تشکر میکنیم دوستان عزیز از همراهیتون با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما این هفته این هست که گم شده شما در زندگی چیست. شما میتونین برای سوال جواب بتین و بگین که به دنبال چه چیزی هستین. ما از روز پنجشنبه که خدمتتون موضوع رو گفتیم و سوال رو مطرح کرده، پیام هایی هم از شما خوبان به دست ما رسیده که چند تایش هم میخوانیم.
چون هر مشکلی که قرار پیش بیایی و از طرف خدایه، دیگه چیزی که به پینک ما نوشتی همون میشه. خب باید زندگی کنیم دیگه، کنار بیاییم یا مبارزه کنیم با مشکلات. خب چون قراره که ببینیم اون مشکلاته. پس دیگه سهرم یکی از دانشجویان دیپارتمنت ریاضی.
خاطره یوسفزایی از کابل گفتن که گم شده من در این روزها آرزوی ادامه تحصیل هست و نمیدانم که کی به این آرزو و گم شده میرسم. فکر میکنم این گم شده همه دختران سرزمینم باشه. محمد طاهر احمدی از سرات گفتن سلام، گمشده ما در این روزها آرامش فکری و روحی است. گمشده ما وضعیت اقتصادی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکارانتان و همچنان خدمت شنوندگان رادیو. من عبدالحمید قاسمی هستم، از هرات، فارغ التحصیل پنزه شرعیات هرات هستم. برای از اینکه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، باید زندگیمون را اول مقرون به دین بسازیم و ثانیاً در زندگی باید از وقت‌های فراغت خیش به وجه احسن استفاده کنیم و کوشش کنیم که وقت‌ها و فرصت‌هایی را که در اختیار داریم اینا رو بیهوده از دست ندهیم و اینا رو در برنامه‌ریزی زندگی صرف بکنیم و یک زندگی خوب و خوش را برای خود برنامه‌ریزی بکنیم و طبق برنامه‌ریزی خود عمل بکنیم که ان شاءالله زندگی خوب و خوش خواهیم داشت.
ریحانه حسینی گفتن که سلام، من یک جوان مهاجر هستم. گم شده ای من هویتم هست. ما نه در کشور خود هویت مشخص داریم نه در دیگر جای دنیا. و آقای صدرالدین اقبال از مزار شریف گفتن سلام، گم شده جوانهای امروز نداشتن کسی است که اونا و نیازهایشان را درک کنه و زبان اونا را متوجه شد.
به نام خدا، من محمد سینا عارفی هستم، یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد. پیام برای هم‌نوان و جوانان کشور عزیزم هست که در زندگی هیچگاه ناامید نشوند. همچنان که میگن در هر ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه زیاد است. ما امروز در افغانستان دچار مشکلات متعددی هستیم، اما باز هم خدا را شکر که زمینه تحصیل برای جوانان ما مساعد هست و ارادت و عزم این جوان ها را نتانسته از بین ببره. این مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود داره، ما پیامی است که همچنان به این مقاومت خودشان استدام ببخشند و بتوانند که افغانستان در از این حالت بحرانی که هست با نیروی جوانی که فعلا در افغانستان ما در اختیار داریم، ان شاءالله بتوانیم که ایره از این حالت برهانیم و به عنوان یک کشور آباد، آزاد، مستقل در دنیا بتوانیم ما افغانستان را بیرقش را به اعتزاز در بیاریم.
ال الله یامین. انشالله که همین قسم خواهد شد برادر عزیز، انشالله که همه جوانها به گمشده های خودشان برسن. و خب دقیقا هم اکثر جوانها چون که بسیار فهم و درک و شعورشان بالا هست، گمشده هایشان هم گمشده های خیلی با ارزشی هست. امیدوار هستیم که دوستان عزیز جوان ما به هر آنچه که می خواهید برسید و خداوند به شما این توان و این قدرت را هم بده که تلاش کنین برای رسیدن و گمشده هایتان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
توانا بود هر که دانا بود. فردوسی بزرگ قدرت را در دانایی می داند. در دنیای امروز هم قدرت دست کسی است که علم بیشتری دارند. ما با معاشرت با دیگران تنها رفت آمد نمی کنیم، بلکه این معاشرت ها ما را قوی هم می سازد، چرا که می تونیم از دانش و تجربه همدیگه هم استفاده کنیم. ما همه چیزا نمی دانیم، خوب است که از آگاهی و دانایی دیگران بهره بگیریم. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
خب دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. یادتان باشه که ما موضوعی که این هفته روی دست گرفتیم است که گمشده شما چه چیزی هست. برای پیدا کردن گمشده ایتون آیا تلاش کردین؟ آیا رفتین که پیدایش بکنین؟ انشالله که پیام هایتون را بر ما ارسال می کنین و پیشا پیش قدردانی و سپاس ما را هم بپذیرید. تا فردا و حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آیه و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. اعتراض حکومت طالبان به گزارش یوناما، وزارت خارجه گزارش خانم اوتون بایوا بی اساس و جانبداران است. امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان. و دو عملیات موشکی و پهپادی ارتش یمن علیه اهداف آمریکایی در خلیج عدن و دریای سرخ. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه حکومت طالبان به محتوای سخنرانی رئیس یوناما در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر به سایر کشورها مورد اعتراض طالبان است. در این بیانیه محتوای سخنرانی روزا اوتون بایوا، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، ادعاهای بیاساس خوانده شده و به این سازمان توصیه شده که به جای سطحیت و جانبداری در گزارش‌ها و رفتار خیش از دقت و بی‌طرفی کار گیرد. در بیانیه آمده که حکومت طالبان به تعامل سازنده و هدفمند با همه کشورهای جهان در کنار سازمان ملل متحد برای تحقق منافع مشترک و پاسخ بر نگرانی‌های مشترک در هر زمان و مکان در چارچوب دین اسلام، استقلال و منافع افغانستان تلاش می‌کند. گفتنی است که خانم روزا اوتون بایوا، رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود در شورای امنیت افغانستان را چالشی برای جامعه بین المللی و منبع بی‌ثباتی دانست و افزود که تروریسم از این کشور به دیگر نقاط جهان صادر شده است. خانم اوتون بایوا همچنین گفت که حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان منبع نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه است. او گفت که این نگرانی‌ها تنها درباره حضور داعش در افغانستان نیست، بلکه حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نیست یک نگرانی بزرگ برای پاکستان است که در ماه‌های گذشته شاهد اقدامات تروریستی بوده است. سخنگوی طالبان از امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم سلطانی از کابل بشنوید.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که پروژه کاسا 1000 دیروز جمعه 18 اُحد میان قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا شده است و کار عملی آن در پایان ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان نوشته که بانک جهانی از این پروژه حمایت مالی می کند. شرکت برشنا نیز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که نشستی در مورد پروژه کاسا 1000 با حضور نمایندگان افغانستان، بانک جهانی، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است. برشنا میگوید پروژه کاسا 1000 از بندر شیرخان در ولایت قندوز تا گذرگاه ترخم در ولایت ننگرهار به طول 580 کیلومتر ادامه خواهد داشت. در همین حال امان الله غالب، رئیس پیشین شرکت برشنا، گفته که با آغاز این پروژه افغانستان شاهد تعاملات اقتصادی و سیاسی و نخستین دهلیز انتقال برق از آسیای مرکزی با آسیای جنوبی خواهد بود.
پروژه کاسا 1000 نه تنها منفعت اقتصادی به افغانستان دارد، بلکه از لحاظ سیاسی هم بسیار مهم است که اقتصاد آسیای میانه و آسیای جنوبی که پاکستان از طریق افغانستان با هم وصل میشد یا بافت میخورد.
گفتنی است که پروژه کاسا 1000 برق کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان را از افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد. این پروژه در سال 2016 در تاجیکستان با حضور رهبران کشورهای منطقه افتتاح شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیر منطقوی سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا اظهار کرد افغانستان در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش شده است. اسمریتی سینگ با انتشار مطلبی افسود که عملکرد غیر محسوس جامعه جهانی سبب جرأت‌یابی بیشتر طالبان برای ادامه سوء استفاده و تبعیض نظاممند علیه زنان شده است و طالبان را متهم کرده که حقوق زنان و دختران در افغانستان را به طور فزاینده نقض و هر گونه حق خواهی زنان افغانستان را وحشیانه سرکوب می کند. مدیر منطقوی سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا افسوده زنان مدافع حقوق بشر، فعالان مدنی و معترضان در افغانستان به طور معمول مورد آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و شکنجه طالبان قرار گرفتند. سینگ افسود جامعه جهانی باید روشن کند که هر گونه مذاکره و یا گفتگو با طالبان نباید با مشروعیت بخشیدن به نقض نظاممند حقوق زنان و دختران اشتباه گرفته شود. سخنگوی ارتش یمن از اجرای دو عملیات ویژه موشکی و پهپادی علیه یک کشتی و ناوچه‌های آمریکایی در خلیج عدن و دریای سرخ خبر داد. یحیی سری اعلام کرد در اولین عملیات نیروهای یمنی کشتی آمریکایی پروپل فروچون در خلیج عدن با چند موشک دریایی مناسب هدف قرار گرفت. سری افسود دومین عملیات نیز علیه تعدادی از ناوچه‌های ارتش آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن با 37 پهپاد انجام شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز در بیانیه اذعان کرد که نیروهای یمنی صبح امروز حمله گسترده پهپادی علیه کشتی‌ها و ناوچه‌های آمریکایی انجام دادند. در پی این حمله محمد علی الحوثی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن در اظهاراتی به نقاط ضعف و آسیب جنگنده‌های آمریکا هنگام برخاستن و نشستن بر روی عرشه ناوشکن‌ها اشاره کرد و هشدار داد نیروهای یمنی می‌توانند از این نقاط ضعف استفاده کنند و به آنها آسیب برسانند. ارتش یمن طی چند ماه گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در بارکه غزه چند کشتی صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داده است. نیروهای ارتش یمن متحد شدند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. و 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان امروز با حضور نمایندگان مجالس این کشور برگزار شد. رأی‌گیری برای انتخاب ریاست جمهوری در مجلس سنا از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 16 به وقت محلی ادامه داشت. این انتخابات در مجلس سنا ملی و 4 پارلمان ایالت این کشور برگزار شد. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم و نامزد جناح ائتلافی حاکم در مجلس پاکستان و محمود خان چکزای کاندیدای جناح مخالف که اکثریت آنان را نمایندگان وابسته به حزب عمران خان تشکیل می‌دهند نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2024 پاکستان هستند. دوره ریاست جمهوری عارف علوی رئیس جمهوری فعلی پاکستان سنباله امسال به پایان رسید. طبق قانون اساسی پاکستان شخص رئیس جمهوری، رئیس کشور و نماینده وحدت جمهوری به شمار می رود که به مدت 5 سال در مقام خود خواهد بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعتراض حکومت طالبان به گزارش یوناما، وزارت خارجه گزارش خانم اوتون بایوبا بی اساس و جانبداران است. امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان. و دو عملیات موشکی و پهپادی ارتش یمن علیه اهداف آمریکایی در خلیج عدن و دریای سرخ. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. میله و مشاعره عنوی گل نارنج در شهر جلال آباد به اشتراک هزاران تن از علاقمندان شعر و ادب برگزار گردید. به این مشاعره علاوه از ولایات مختلف کشور شاعران مناطق آن طرف خط فرضی دیورند نیز حضور داشتند. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
میله و مشاعره عنوی گل نارنج در شهر جلال آباد به اشتراک هزاران تن از علاقمندان شعر و ادب برگزار گردید. در این مشاعره علاوه از ولایت مختلف کشور شاعران مناطق آن طرف خط فرضی دیورند نیز حضور داشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار برای برگزاری مشاعره و میله عنوی گل نارنج آمادگی های لازم گرفته بود. در این مشاعره علاوه بر صدها تن از باشندگان ولایت شرقی، باشندگان ولایت دیگر کشور نیز اشتراک نموده بود. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ می گوید که در کنار شاعران و ادیبان داخل کشور از شاعران مناطق آن طرف خط فرضی دیورند نیز دعوت به عمل آمده بود. قاری احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار در مراسم افتتاحی این مشاعره گفت شعر مظهر فکر و شخصیت شاعر است و از شاعران خواست در اشعارشان پیام وحدت ملی و آبادی کشور را به مردم ارائه نماید.
شعر ویل در شاعر ترجمانی که داشت شعر باید چه ویل چه در حیثیت عزت و برو او دیده بند دیده نارنجگل ملی هم داشت نور ملو
بخت زاده دانش شاعر نویسنده و استاد دانشگاه که از آن طرف خط فرضی دیورند آمده بود میگوید خرسند است که با مشاعره و میله عنوی گل نارنج دعوت شده است.
برا گام دی او دا نورم خبر خبرده چې لری پختونخوان هم شاعران ناغلی دی نو زه خوشحاله یم زه یو ځل بیا ټول افغان ولس ته او اسلامي امارت ته مبارک باد ورکوم. سپوری چې زما د خوشحالۍ خبره ده چې کله هم دې وطن ته راغلی یم نو زما مینه محسوس کړې ده. ما د دې وطن نه د دې خاورې نه خوشحالي وړې ده. ما سره خلکو زما قدر کړی دی نو دا ولس دې هم ودان وي دا وطن دې هم ودان وي او الله دې وکړي چې موږ بهر بار دلته
بعد از سخنرانی ها شاعران اشعار حماسي عشقي میهني و طنزي را سرودن کې مورد استقبال ګرم اشتراک کنندگان قرار گرفت.
افغانستان یار ویخ کینا وطن ولی وډیر خدی وکړ وستاد جان یار ویخ کینا
ایت د موبین زبیر الله بی خزات وطنی.
گزارش همکارم بود که تقدیم حضورتان شد. شنونده های عزیز و ارجمند به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. همچنان همراه ما باشید با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سومین جلسه از سلسله نشست‌های گفتگو محور با مهاجران افغانستانی شنبه 19 اُحد در تالار رجایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این نشست با حضور نخبگانی از کشور ایران و نخبگان مهاجر افغانستانی با همکاری مرکز مطالعات آسیای مرکزی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خراسان رضوی با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های مهاجرین در ایران و ارائه راه‌حل‌های در این باره برگزار شده است. سه محور اساسی این نشست‌ها به عنوان مسائل اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی و راهکارها مشکلات اقتصادی، معیشتی و راهکارها ناامنی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتباع بوده است. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با دکتر علی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی و پیرامون این نشست صحبت کرده که دعوت میکنم بشنوید.
یه سلسله نشست گفتگو محور با مهاجران نخبه افغانستانی تدارک دیده شده بین مرکز مطالعات آسیای مرکزی در دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی. سه تا محور برای سه جلسه یا سه نشست پیش بینی شده. محور اولش مسائل اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی مقیم خراسان هست و اینکه چه راهکارهایی برای اون وجود داره. نشست دومش که برگزار شد تمرکزش صرفا رو مشکلات اقتصادی و معیشتی باز اتباع خارجی یا افغانستانی مقیم خراسان و راهکارهای مواجهه با اونها، و نشست سومش که امروز برگزار شد ناامنی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اتباع، اینکه اتباع مقیم خراسان، اتباع افغانستانی مقیم خراسان با چه ناامنی‌ها و نگرانی‌هایی در زندگی روزمره‌شون روبرو هستند و این نگرانی‌ها ریشه‌اش در کجاست و چه راه‌حلی برای کاهش ناامنی‌ها و نگرانی‌های اتباع وجود داره. هم از نخبگان اتباع دعوت شده در هر موضوعی، اون نخبگان دانشگاهی و مجربی که قابل شناسایی بودن ازشون دعوت شده، و هم از نخبگان دانشگاهی، اساتید و محققین این حوزه‌ها دعوت شده، جمعی از نخبگان ایرانی و نخبگان این افغانستانی راجع به مشکلات اتباع افغانستانی در این سه محوری که اشاره کردم صورت گرفته. این جلسات جمع‌بندی شده یه گزارش سیاستی، یعنی اینکه اول این مشکلات دقیقاً چی هستن به اون ترتیبی که در این جلسات به میان آمده بحثش و دربارش صحبت شده، یه تصویر روشنی بر اساس گفتگوها از مشکلات در این سه محور احساس شده، در هر گزارشی جداگانه بهش پرداخته شده که حاصل جمع کل گفتگوها و نوشته هایی است که نخبگان اتباع خارجی و ایرانی راجع به موضوع به دبیر نشست ارائه دادن، تهیه شده. رو راحل هاش باز به همین ترتیب انواع راحل های دستبندی از راحل ها و راهبرد هایی که میشه بر اساس اون مشکلات رو کاهش داد، چه راحل هایی که به دست جمهوری اسلامی حاکمیت انجام میگیره، چه راحل های مردمی و مردم نهادی که توسط خود اتباع باید برخی از این مشکلات مرتفع بشه. این ها در سه تا گزارش جداگانه تهیه شده در اختیار اداره کل امور اتباع خارجی در استانداری قرار گرفته و اونها برای سازمان ملی مهاجرت که در جریان باشن که اتباع منتخب افغانستانی با در این سه حوزه، یعنی مسائل اجتماعی، فرهنگی، مشکلات اقتصادی، معیشتی و انواع ناامنی هاشون چیا هست و چه راهکارهایی رو در واقع صاحب نظران در این زمینه پیشنهاد دادن. اینها در قالب سه گزارش صلاحاً سیاستی تهیه شده و در اختیار ادارات و سازمان‌های زیرفت قرار گرفته.
ارزیابی شما تا به این جلسه سوم از این نشست ها چی بوده و فکر میکنید که چقدر در حوزه پیشرفت یا پیامدهای مثبتی میتونه در حوزه مهاجرین این نشست ها و سازماندهی ها داشته باشه؟
نگاه کنید، خود به نظر من اصلا خود این که شما از اتباع نخبگان مهاجر افغانستانی که در موضوع بحث کاملا مجرب هستن دعوت میکنید و اینها دوره هم میان با نخبگان ایرانی که در موضوع مثل اونها در واقع تخصص دارن و کار کردن، در واقع اینا دوره هم جمع میشن، خود این دوره هم جمع شدن و هم‌اندیشی و هم فکری به نظرم خیلی چیز فی نفسه چیز ارزشمندی است. دوم این که فقط یه گفتگو نبوده، این که بگید یه گفتگو کردن آیه صورت جلسه و تمام شد، نه، کل این گفتگوها ضبط شده، کل نظرات مکتوبی که شرکت کنندگان داشتن رو پیاده سازی شده، اینها یه تحلیل محتوا انجام گرفته و یه شکل خیلی دقیقی اینها فهرست شده، صورت بندی شده به تفکیک مسئله، به تفکیک راه حل و خلاصه تصویر خیلی شفافی از هر کدوم از این سه محور در اون گزارشات تولید شده و یه بحث خیلی شسته رفته و گزارش خیلی روشن و دقیقی از هر کدام تهیه شده و در اختیار مسئولین زیرم قرار گرفته. ضمن اینکه نمایندگان اداره کل اتباع خراسان هم در جلسات کارشناسانشون حضور داشتن، یعنی هم شنیدن و هم به یه شکل خیلی دقیقی توسط اساتید حرفه‌ای خلاصه در موضوع این گزارش ها تنظیم شده و بنابراین همینقدر که این موضوعات احصا شده، دستبندی شده، در دست مراجع اداری زیرفت و مسئولین زیرفت استان و کشور قرار گرفته، خب این نشست ماموریتش تا اینجاست. اینا که خودشون مدیر نیستن، اینها دیدگاه های انگار خبرگانی و نخبگانی اتباعی افغانستانی و ایرانی رو علاوه موضوعاتی که در این سه جلسه بحث شده رو خیلی مرتب و انگار منقهش کردن و در اختیار مسئولین قرار دادن. حالا این که اینا در عمل چقدر به نتیجه خواهد رسید، خب ما به عنوان دانشگاهی ماموریتمون صورتبندی دقیق از مسائل و مشکلات و راحل ها هست با استفاده از ظرفیت های تخصصی که در اختیارمون هست. این کار رو منبان دانشگاهی و منبان مرکز پژوهشی کاملا به نظرم به درستی انجام گرفته و دیدگاه اونا رو بدون مداخله بلکه فقط با دستبندی و صورتبندی دقیق‌تر در اختیار مسئولین زیرفت قرار داده. امیدواریم که اولا توجه کنن که ما فکر میکنیم میکنن، چون خیلی بازخورد مثبتی داشته، قدردانی زیادی انجام دادن نسبت به کاری که انجام شده. یه بخشش هم این است که اینا باید روی این گزارشاتی که سیاستی که در واقع جنبه راه عملی داره به صلاح یک تدبیر و سیاست معینی از راهکار روشنی درش وجود داره، خب این خیلی شست و رفته تر هست. یعنی مدیر و یک کسی که تو این حوزه در هر سطحی در کشور، استان و سطح کشور بخواد تصمیم بگیره، پیشنهادهای پیشنهادات خیلی روشن و شفاف حرفه‌ای هست. یعنی دیگه اگر مثلا به قول ایرانی ها لقمه الان آماده است مثلا خواهد صرف نکنن، دیگه اون مشکل خودشونه که نخوان به این ترتیب یه گزارش دقیق حرفه‌ای رو مثلا نسبت بهش بی‌اعتنا باشن. که من امیدوارم همینقدر که حتی اینجا واکنش مثبت داشتن و قدرشناسی داشتن نسبت به موضوع و اعلام کردن که حتما ما از این دیدگاه استفاده میکنیم، منجر به بهبود بشه، منجر به تصمیم گیری مناسبتر و دقیق تر بشه. بذار ما معمولتمون تا این نقطه هست، یه شناخت معتبر رو باید منتقل کنیم. دقت میکنیم اون که باید اجرا کنه همون سازمان های دولتی مربوطه، اداره کل اتباع در خراسان و از اون طرف سازمان ملی مهاجرت در سطح کشور هست که به یک معنا مخاطب اصلی این سه گزارش هستن. که من خیلی امیدوارم ترنگور ایجاد بشه، خلاصه با این بعضی از این نکته ها اونا رو به مسیرهای متفاوتی از حیث تصمیم گیری سوق بده، تا این حد که امیدواری دارم.
دکتر علی یوسفی بود، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی و دبیر نشست گفتگو محور با مهاجران افغانستانی در دانشگاه فردوسی مشهد. در روز جهانی زن، شماری از زنان در ولایات مختلف افغانستان خواهان اقدامات عملی سازمان ملل متحد و نهادهای بشری برای رفع محدودیت‌ها علیه زنان شدند. از 8 مارس در حالی در سراسر جهان با هدف پشتیبانی از دستاوردهای زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تجلیل می‌شود که طالبان زنان و دختران را از دسترسی به حق آموزش، تحصیل، کار و آزادی گشت و گذار در افغانستان محروم کردند. همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد جواد برهانی، جامعه شناس افغان، که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، دیروز به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، در پیامی از حکومت طالبان خواسته است که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران بازگشایی کنند. همزمان با این، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، گفته است زنان وظیفه تربیت نسل آینده و هدایت جامعه را به سوی موفقیت دارد و امیدوار است که محدودیت‌های فعلی بر زنان لغو شود. روزا اوتونبایوا، رئیس یونما، نیز در خبرنامه‌ای از حکومت طالبان خواسته تا به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان پایان دهد. پیش از این نیز ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که زنان افغان به طور هدفمند در جامعه حذف شدند و باید هر کسی که برای افغانستان کار میکند، دفاع از حقوق بانوان افغان برایش در اولویت باشد. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد این خواست ها از حکومت طالبان برای رفع محدودیت ها بر بانوان چه فکر میکنید؟
خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام دارم. واقعیت اینه که وضعیت موجودی زنان در کشور بسیار نگران کننده است. همون گونه ای که رئیس یوناما بیان کردن و همون گونه ای که کمیشنرهای عالی سازمان ملل متحد بیان داشتند و در 55مین اجلاس خود گزارشی از وضعیت زنان افغانستان تهیه کردند و در مورد نقض حقوق بشر مطالب را بیان داشتند. واقعیت همینه. وقتی نگاه میکنیم واقعیت وضعیت زنان را در افغانستان، بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است. همه میدانند دیگه این یک واقعیت که در حدودی مدت زیادیه که زنان از تحصیل محرومه و بر کسی پوشیده نیست، حق کار را نداره، زنان آزادانه نمیتواند گشت و گذار کنه، فقر و بیکاری بیداد میکنه و تبعیض جنسیتی یک واقعیتی غیر قابل انکار که در هیچ ادارهی، در هیچ بستی و در هیچ ارگانی زنان دیده نمی شود و استخدام نمی شود و حکومت و دولت کاملا یک حکومتی مردانه هست که زنان نه حق رأی داره در اونجا، نه حق انتخاب داره، نمی توانه انتخاب بشه و نه حق اظهار نظر را داره. از این جهت ما شاهد این هستیم که اگر افغانستان به صورت عام مورد نقض حقوق بشر قرار میگیره و حقوق بشر در این کشور نقض میشه، زنان و دختران به صورت خاص و ویژه حقوقش نقض شده و نقض میشه و ارعاب و وحشت و نگرانی که هست و زنان و دختران در یک شرایطی نگران کنندهی به سر میبره و حتی در خیلی جاها دختران از ترس این که مورد آزار و اذیت امارت قرار نگیره از خانه های خود آزادانه نمیتواند بیرون بشود و این حاکی از یک وضعیت نابسامانیه که در کشور در حال جریان. البته این رو هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز عرض کنم که تنها زنان نیستن، البته زنان از جهات زیادی بیشتر مورد تبعیض قرار گرفته، اما در کل ما میبینیم که هزاره ها، تاجیک ها، ازبک ها همه مورد تبعیض قرار گرفته و فعلا یک حکومتی وجود داره که تک جنسیتی، تک قومی، تک مذهبی و تک زبانی. اصلا این یک واقعیتی موجودی در افغانستان و در کشور ما است.
بله، دیروز به مناسبت 8 مارچ علاوه بر چهره‌های سیاسی خارجی و داخلی، خود زنان افغان هم در داخل افغانستان در مکان‌های بسته دست به اعتراض زدند و خواهان دسترسی به حقوقشان از جمله کار و تحصیل از سوی حکومت شدند. نظر شما در این مورد چی است؟
یک واقعیت اینه که هر جا وقتی مشکلی برای یک جمعی به وجود می آید، تا حدی توان تلاش می کنه این جمع شرایط را تغییر بده. فعلا هم وضعیتی که زنان با آن مواجه هستند یک شرایطی سخت و دشواریه و زنان در صدد این هست که این وضعیت و شرایط را تغییر بدهد، چون زنان با دور قبل طالبان کاملا تفاوت کرده، در طی 20 چند سال درس خوانده و اینها دارای تحصیلات عالی هستند و باسواد هستند، لذا اون دور قبل با این دور خیلی تفاوت پیدا کرده زنان و همین باعث مشکلات شده که هم زنان چون به یک آگاهی رسیده و توقعاتش بالا شده و هم برای طالبان که تغییر نکرده این شرایط را نمیتوانه بپذیره. زنان اول تظاهرات کردن در مکانهای سرباز و در خیابانها بیرون آمدن، شعار دادن، اما مورد آزار و اذیت و لد و کوب قرار گرفتن و باعث شدن که زنان در مکانهای بسته تظاهرات کنند که این خود نشانگری یک وضعیت خفقانی در افغانستانه. یعنی زنان آزادانه نمیتوانه حقوقش را مطالبه کنه، آزادانه نمیتواند در خیابانها تظاهرات کند، تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشه، خواسته هایش را به گوش مسئولین نظام برسانه و ای به این خاطر روی آورده به تظاهرات پنهانی.
بله، و همینطور اینکه نهادهای بشری و زنان افغانستان پیوسته در این نزدیک به 3 سال از جامعه جهانی خواستند که در قبال محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان بر زنان اقدامات عملی انجام بدهند. فکر می‌کنید مشکل جامعه جهانی چی است که نمی‌خواهند به این خواست‌ها جواب مثبت بدهند؟
جامعه جهانی آنگونه پیدا هست تا هنوز دوسویه رفتار کرده، از سوی به طالبان را مورد حمایت قرار داده، پولهای هنگفت را در اختیار طالبان گذاشته و فرستاده و از سوی هم خودگاهی مورد تحت فشار قرار داده طالبان.
سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان امروز با حضور نمایندگان مجالس این کشور برگزار شد که بر اساس آخرین خبرها آصف علی زرداری رهبر حزب مردم رئیس جمهور پاکستان انتخاب شد. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
آینده
روشن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته برخی از فرصت‌ها و امکانات بالقوه داخلی برای رشد تولید در ایران را بررسی کردیم و در این برنامه نیز به برخی از فرصت‌های خارجی اشاره می‌کنیم. با ما همراه باشید. رشد تولید در گام نخست مستلزم اقدام هماهنگ و منسجم مجموعه دستگاه حاکمیتی و در رأس آنها قوای سگان است. زیرا اولا امکانات و ظرفیت ها و از سوی امکان تأثیرگذاری این سه قوا بر تولید بیش از سایر ارکان و عوامل مؤثر بر حیات تولید است و ثانیاً دولت به معنای قوه مجریه نیز به تنهایی نمیتواند برای رشد تولید اقدامات اثر بخش انجام دهد، بلکه قوه مجریه برای موفقیت در این زمینه نیاز به همکاری و همصدایی سایر دستگاه دارد. هرچند بازیگر و حمایتگر اصلی در میان قوای سگانه قوه مجریه است. به هر حال مهمترین شیوه هایی که قوای سگانه مجریه، مقننه و قضاییت های آن می توانند بر رشد تولید کمک کنند، عبارتند از حفظ ثبات آرامش در فضای اقتصادی، اعتماد به درون، تقویت بخش کارشناسی در تصمیم گیری ها، تقویت انسجام مدیریت اقتصادی و کاهش تدریجی وابستگی به نفت. در برنامه این هفته این موارد را خدمت شما توضیح می دهیم. فضای اقتصاد در ایران متأثر از عوامل مختلف که قبلا به آنها اشاره شد، همواره دچار نوعی عدم ثبات، پیش‌بینی ناپذیری و عدم اطمینان بوده است. این عامل در کنار برخی عوامل دیگر، ریسک سرمایه‌گذاری و انجام کارهای تولیدی در این کشور را بالا برده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیر مولد سوق داده است. بنابراین مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد ایران باید در درجه نخست به حفظ و ارتقای درجه آرامش و ثبات در اقتصاد این کشور دقت داشته باشند. از جمله مهمترین کارهایی که در این زمینه باید صورت گیرد، همصدایی میان مسئولان مختلف و ویژه در مسائل اقتصادی و مبارزه برای ریشه‌کن کردن عوامل داخلی بی‌ثباتی نرخ ارز می‌باشد. هر هرچند که نمیتوان منکر موانع خارجی برای حمایت از کالای ایرانی شد، اما از آنجا که هم عمده موانع و چالش‌های حمایت از کالای ایرانی ریشه داخلی داشته و هم ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در داخل این کشور وجود دارد، آنگونه که مقام معظم رهبری مکرر تاکید دارند، به نظر می‌رسد که مهمترین نکته در راهبرد حمایت از کالای ایرانی باید اعتماد به ظرفیت‌های بی‌شمار و سرشار داخل این کشور باشد. در واقع دستگاه‌های حاکمیتی برای حمایت از کالای ایرانی باید اولاً در تلاش جهت رفع موانع و چالش‌های پیشروی تولید و ظرفیت‌های داخل کشور رجوع کرده و به آنها اعتماد داشته باشند و ثانیاً برای بهبود کیفیت، ارتقای وضعیت و رقابت پذیری کالای ایرانی نیز باید عمده نگاه و اتکایشان به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جوانان این مرز و بوم باشد. به عنوان مثال، وقتی در چندین مورد علارغم وجود ظرفیت‌های داخلی پروژه‌های به خارجیان واگذار شده و در نهایت آنها با دلایلی چون تحریم‌های ضد ایرانی آن پروژه‌ها را نیمه کاره رها کرده و به تولید در ایران لطمه زده‌اند، پس دیگر نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. راه حل جلوگیری از تکرار این قبیل اتفاقات، روی آوردن به ظرفیت‌های داخلی و حمایت از این ظرفیت‌ها برای به چرخش درآوردن چرخ‌های تولید در ایران است. در واقع اگر می‌خواهیم که چرخ تولید به طور مداوم حرکت داشته و رو به رشد باشد، نیروی محرکه آن باید متکی به درون و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی باشد تا چنانچه مانع، فشار یا چالشی خارجی علیه کشور ایجاد شد، خط تولید در کشور دچار رکود نشود.
آینده روشن
در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آواز فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
یک آسیب در مدیریت اقتصادی ایران که در مقاطعی برای حیات تولید نیز خساراتی در پی داشته است، اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی از سوی کسانی است که یا تخصص اقتصادی چندانی ندارند یا از واقعیت‌های روز اقتصاد و تولید آگاهی دقیقی ندارند. راه حل رفع این نقیصه، تقویت سواد و آگاهی اقتصادی مسئولان از شیوه هایی چون ارتباط گیری با بازاریابان و فعالان اقتصادی و آگاهی از مشکلات آنها، تقویت مشاوران اقتصادی و بهره بردن از دیدگاه های کارشناسانه آنها می باشد. مجموعه قوای سه‌گانه باید در مدیریت اقتصادی ایران به صورت منسجم و همگرا عمل کنند. به عنوان مثال، رشد تولید در برخی حوزه‌ها مستلزم حمایت مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب قوانین یا مستلزم حمایت قوه قضاییه از طریق نظارت و مبارزه با اخلالگران در روند تولید در کشور است، یا اینکه زمانی نیازمند حمایت‌های پولی و تسهیلاتی دولت است. منظور از همگرایی این است که در سطح سیاست‌گذاری باید اقدامات مکمل همدیگر داشته باشند، یعنی تسهیلاتی که دولت و تولید کنندگان می دهد باید منطبق با قوانین مصوب مجلس باشد و در نظارت بر تولید نیز باید همان قوانین مصوب مجلس مبنا قرار گیرد. تا زمانی که منابع عمده درآمدی دولت وابسته بر رانت‌های نفت است، اولا این کشور پیوسته در معرض تکانه‌ها و نوسانات ارزی قرار خواهد داشت، زیرا منبع عمده درآمد در اقتصاد نفتی رانتی است که از خارج تامین می‌شود. ثانیاً در یک اقتصاد نفتی افراد بیش از آن که بر راه اندازی کسب و کارهای پررشد و خصوصی روی بیاورند، بیشتر به استخدام دولتی و وصل شدن به چرخه رانت می‌اندیشند. بنابراین در این شرایط رشد تولید و ارتقای کیفیت کالاهای داخلی محقق نخواهد شد. از این رو در این که تلاش برای قطع وابستگی به نفت از مهمترین الزامات و روش‌های رشد تولید است شکی نیست، اما این قطع وابستگی باید تدریجی و مرحله‌ای باشد. البته منظور این نیست که صادرات نفت ایران قطع شود، بلکه باید صادرات با قوت خود باقی بماند و در عوض وابستگی بودجه به نفت کم شود، یعنی از درآمد نفت نه برای اداره امور جاری بلکه به عنوان پسنداز و اندوخته ملی و پشتوانه برای اقتصاد کشور استفاده شود. علاوه بر این در حوزه ها و میادین مشترک نفتی اتفاقا باید برای صادرات بیشتر تلاش کرد.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو بر آرام به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد غلیرانی، حریم